سلام، من مهتا قربانی ها هستم.
سلام، منم امیر مهرانی هم.
اینجا پادکست بدا هست چون گفتگوهای ما از پیش طراحی شده نیستن.
ما فکر میکنیم خیلی چیزا فقط وقتی گفته میشن که از قبل براشون برنامه ریزی نکردیم. خیلی طول کشید که به اسم برای این پادکست برسیم،
آره، یه پروسه طولانی بود.
ولی مفهوم فکر کنم یه چیز رو با هم مشترک بودیم توش، یه جور مفهوم ناپایداری، گذر کردن، عبور کردن. این برای من خیلی مفهوم معناداریه، یعنی خیلی نزدیک زندگیه، چیزهایی که قطعی و پایدار نیستن.
کلا مفهومش خیلی انتزاییه، واسه همین تبدیلش به کلمه یه ذره سخت. مثل همون بچه ای که به دنیا میاد بعد میبینن چی بهش میاد اسمش رو انتخاب میکنن.
آره، ولی ما اینجوری مگه اسم انتخاب میکنیم؟ اسما رو قبلا انتخاب میکنیم، بچه هر شکلی باشه همونه. ولی یه بار یه صحبتی داشتیم دیگه که مثلا چی میشد اگر که فرض کن آدم ها به دنیا میومدن و بعد از یه مدت که از زندگیشون میگذشت میگفتن خب حالا اسم این آدم چیه؟ ولی ما نمیتونیم این کارو بکنیم، یعنی آدم ها نمیتونن این کارو بکنن چون گم میکنن هم دیگه.
ولی این یه محدودیتی می آورد اگه این شکلی بود،
که اول نگاه میکنیم ببینیم چی کار است، بعد اسمشو.
یعنی احتمالا آدم های همنام خیلی زیاد می شدن به نظر، چون وقتی یه چیزی وجود نداره آدم برای هویت دادن بهش خیلی آزادتره. ولی وقتی یه چیزی هست و تو میخوای بهش اسم بدی محدودیت داری، یعنی مجبوری در چارچوب اون چیزی که هست بهش اسم بدی.
میره توی داشتم فکر میکردم به اینکه مثلا به کجا بودن اون آدما ربط داره. یعنی بیایم واقعا تصور کنیم، فرض کن بچه ها به دنیا میان و اسم ندارن و بعد از چند سال، حالا یا یک مدتی، بر اساس اون چیزی که از این آدم میبینن مثلا میان بهش میگن که ما به نظرمون تو اسمت باید این باشه، یه چیزی.
مثلا در مورد صفات، صفاتی که توی ذهن وجود داره بی نهایت، ولی در مورد یه چیزی که موجودیت فیزیکی داره صفاتش محدوده. من تو ذهنم میتونم اسم یه بچه‌ای که نیست رو بذارم مثلا زیبا، ولی اگر اون بچه به دنیا بیاد و مثلا چهره زیبایی نداشته باشه دیگه اون صفت زیبا از ذهن من رد میشه دیگه.
درست، آره، قطعا محدودتر میشن. میدونی من ذهنمو درگیر کرد به اینکه کجا باشه، یعنی در چه لوکیشنی، چه جغرافیایی، در چه مکانی باشه، اون اسم اساسا فقط ربط به اون آدمه نداره، به بافت فرهنگی، به تاریخچه اون، به مکان اونجا هم ربط داره. بنابراین میتونم در واقع با محدودیتی که تو میگی هم نظرم، یعنی منم میگم که آره یه محدودیتی اتفاق میفته دیگه، تو گستره زیادی از انتخابا رو نداری، اون محدودیت احتمالا در چارچوب بستر فرهنگی و تاریخچه اون مکان معنادار میشه. فکر کنم الان هم اینجوریه، مثلا توی یه لوکیشن های یه اسمایی، توی یه جاهایی یه اسمایی رو بیشتر میذارن و یه اسمایی رو کمتر میذارن. مثلا تفاوت اسمای کردیه مثلا با فرض کن اسمایی که مثلا الان خیلی رایجه و تو تهران مثلا میذارن.
آره، لوکیشنی هم، اون لوکیشن هم باز محدودیت میاره دیگه.
میاره دیگه، آره.
یعنی مثلا اون آدمی که توی ایران به دنیا میاد اسم آنگولایی براش نمیذارن، ولی اگه این آدم تو 20 سالگی بره آنگولا زندگی کنه و اونجا تصمیم بگیرن براش مثلا یه اسمی تازه انتخاب کنن، احتمالا اسم ایرانی براش نمیذارن.
یاد فیلم رقصنده با گرگ افتاده، اگر اشتباه نکنم اگه درست یادم باشه. فیلم رقصنده با گرگ، یا با گرگ ها می رقصد، اینجوری هم ترجمه شد. کوین کاستنر بازی میکرد تو فیلم. فکر کنم جز اولین فیلمایی بود که مثلا بعد از انقلاب این فیلم اسکار برده بود، و توی جشنواره فجری توی در واقع نمایش فیلم های خارجی اینو آوردم، و من یادمه که با خانواده هم رفتیم سینما آزادی قبل از این نسخه الانش، اون سینما آزادی که سوخت، ما اونجا رفتیم و این فیلم رو دیدیم، و تنها باری هم بود که پدرم با همون اومد سینما. قصهش قصه یه سرباز آمریکاییه، حالا تو اون جنگای با سرخپوستا و با اون بومیای در واقع آمریکا، جزئیاتش همش تو ذهنم نیست، ولی اینجوری میشه که این میره در واقع توی میره دیگه لای سرخپوستا زندگی میکنه، و اسمی که بهش میدن، اسمش طبیعتا این نبوده، ولی اسمی که سرخپوستا بهش میدن میشه رقصنده با گورکا. حتی دلالش هم الان یادم نیست، ولی این تیکر یادمه که این اسمو بهش میدن چون این یک ویژگی هایی داشته.
احتمالا فلسفه آدمایی که توی یه جایی از زندگیشون احساس میکنن دوست دارن خودشون اسمشون رو عوض کنن خیلی پیش اومده دیگه، مواجه شدیم باشون که حس میکنه اون تجربه زیستهی که تا الان داشته، یعنی انگار هویتش رو دوست داره خودش انتخاب کنه.
پشتش یه چیزم هستا، یه جور مثلا احساس شرم، یه جور عدم پذیرش اجتماعی. ببین مثلا فرض کن الان یه اسمی که ممکنه مثلا به لحاظ زمانی تاریخش گذشته باشه، یعنی در روتین نامگذاری نیست، بعد الان اون اسمو مثلا به اون بچه میده، بعد اون میره تو اجتماع و مدرسه و اینا، یه احساس جوجه اردک زشت بودن بهش دست میده احتمالاً، و بعد تصمیم میگیره که اسمشو عوض کنه که مورد پذیرش قرار بگیره. میخوام بگم این الزاماً شاید تعریف کردن خوب نیست، یا باز تعریف شاید هم باشه، نمیدونه. میشه باز تعریف خود میشه اینا؟
مواجه شدم آخه با کسی که مثلا اسمشو توی 30 سالگی عوض کرده بود و اصلا دیگه دوست نداشت که اون اسم قبلی صداش کنه، و میگفت مثلا مدلی که زندگی من مسیرش عوض شد، دوست دارم که از این به بعد اسمم این باشه، یعنی هویتم با این اسم معنا پیدا. یعنی اسم انگار معنیش اون چیزیه که اون آدم تجربه کرده، مثل همون بچه که بزرگ میشه ببینن چی بهش میاد، یعنی انگار دیگه اون اسم قبلی داره منو تعریف نمیکنه. یعنی مثلا این هویت یا این اسم برای یک جای خاص یا یک ایدئولوژی خاص، و اینم باز همون محدود کردن است. یعنی همه چی انگار کاتگورایز میکنه، محدود میکنه، و این به نظرم نقطه هاییه که آدما رو به مثابه انسان بودنشون از هم دور میکنه.
حالا نکته جالب اینه که اساساً یک کارکرد زبان برای ما همین دسته بندیه.
تیغ دولبس بکنم.
دقیقاً همینطوره. دروغ از زمانی که زبان شکل گرفت پدید اومد. یعنی تو با همین زبان دروغ هم هممون با همین زبان دروغ هم میتونیم بگیم. یعنی تیغ دولبه بودنش اینجوری. بعد ما با همین زبان دستبندی میکنیم دیگه، خوبها، بدها، درستها، غلطها، بالا شهری ها، پایین شهری ها، شهرستانی ها، استریوتایپ ها در واقع با زبان داره ساخته میشه. حالا تو گفتی که ما همه چی رو دستبندی میکنیم انگار محدودیت داره، میخوام بگم که این یه کارکرد زبانه، و حتی ما به خاطر اینکه انگار جایگاه خودمون رو تو دنیا پیدا کنیم یه خط بین خودمون میکشیم و میشیم من او. حالا این چیزی که باختین توی اصلا روی کردم آی تو یا من تو مطرح میکنه، میگه ما خیلی وقتا نسبتمون با آدم ها من تو نیست، من اوه، و وقتی میگیم او رو به عنوان یک آبجکت میبینیم، به عنوان شی میبینیم که یه کارکردی داره، یه محدودهی داره، و بعد اون باید از محدوده من، یعنی من باید از محدوده خودم محافظت کنم که اون شی اثرش روی محدوده من اونجوری باشه که میخوام.
جالب.
در صورتی که آی تو یا من تو میگه که اساسا همچین چیزی وجود نداره، چون رابطه است و رابطه در بین، در میان شکل میگیره، یعنی اتفاقه یا واقعیته. اون چیزی که الان من و تو که داریم حرف میزنیم، این چیزی که داره شکل میگیره در میان ماست، در مثلا درون من یا درون تو نیست. همین فکر کنم همین پادکست، همین اپیزود هم سمبول خوبیه برای، چون همونجوری که هی میگیم داره رو هم ساخته میشه. این دقیقا مفهوم در میان بودن. به اسم چه ارتباطی داشت؟
نمیدونم، واقعا گفتگوه یه جایی میره که آدم نمیدونه دیگه، یعنی ممکنه واقعا مبحث بعدی که صحبت میکنیم با قبلی ارتباطی نداشته.
از اون دستبندی و کاتگورایز کردن که تو گفتی، گفتم میرسیم به بحث اصلا زبان واقعا کار کردش دسته، اصلا فهم ما از دنیا بر مبنای دستبندی کردن، و در این حال دستبندی کردن حتما یعنی محدودیت. دستبندی کردن بهمون احساس امنیت میده، یعنی حس چیز داره دیگه، من عضو این گروه هم، اینجا خونه منه، اینا دارایی های منن.
و دستبندی کردن اصلا قابلیت کنترل و پیش بینی کردن رو میده به آدم.
دقیقاً.
یعنی اگر هیچ چیزی دستبندی نداشته باشه و مرزبندی نداشته باشه، قاعدتا شاید هیچ چیو نمیشه کنترل کرد. یا هیچ چیو نمیشه پیش بینی کرد.
من فهم کنم همین جوری هم چیزی رو نمیشه پیش بینی کرد.
خب ولی میل به پیشبینی و میل به کنترل رو در انسان ارضا میکنه، حتی اگر نشه انجامش داد.
درسته، و این حرف منم یه ذره اکستریمه ها، چون مثلا میگیم هیچی رو نمیشه پیشبینی کرد، باز باید پشتش بگیم چه موضوعی و کی. مثلا ما الان که داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم بعد از اون جنگ 12 روزه ای که هممون رو حسابی دوچار بحران کرد، ولی من و تو که تحلیلگر سیاسی و نمیدونم نظامی و اینا نیستیم، مواجه همون با این واقعه از صدایی بوده که نصف شب شنیدیم و احتمالا میلیون ها نفر دیگه تو این کشور، ولی احتمالا یه سری آدم دیگه تحلیلگرن که همین الان هم بریم مثلا دنبال تحلیلشون، میگه که خب من که مشخص بود دیگه، این اتفاق افتاده، اون اینو گفته، این کاری کرده، معلوم بود قدم بعدیش اینه. یعنی پیشبینی هم برای کی و کجا متفاوت میشه داستانش.
ولی انسان ها هم توی اسکیل کوچیک خودشون هر لحظه در حال پیشبینی هم.
بله.
یعنی مثلا من قاعدتا توی اون چند روزی که همه چیز توی تعلیق بوده و هیچ چیزی سر جاش نبوده و زندگی روتین و روال هممون یه جورایی به هم خورده بود، خب پیش بینی میکردیم که احتمالاً داشتیم تلاش میکردیم پیش بینی کنیم که الان ما تا چند روز آینده نمیتونیم از خودمون انتظار داشته باشیم که توی کارمون که هر روز توی روتین بود پروداکتیو باشیم، مثلا دستاورد عجیب غریبی داشته باشیم یا مفید واقع بشیم توی اون حوزه‌ای که همیشه بودیم. میخوام بگم این پیشبینیه تو اسکیل کوچیک هر لحظه داره اتفاق میفته.
آره همینطور.
یا مثلا توی ارتباط وقتی یکی به من میگه که من دیروز روز خوبی نداشتم یا هفته پیش اتفاقای خیلی بدی برام افتاد، احتمالا من این پیشبینی رو میکنم که الان نمیتونم راجع به یک موضوع خیلی مهمی باهاش صحبت کنم، و این پیشبینیه اتفاقا به خراب نشدن اون ارتباط کمک میکنه.
داشتی اینو میگفتی تصویر نقش برداری برام زنده شد، یعنی به شکل مستمر در تلاشیم که اون از اون جایی که هستیم نقشمونو کاملتر کنیم، شبیه این بازی های چیز، بازی استراتژی ها که هی تاریک هست یه جایی باید میری مثلا کشف میکنی روشن میشه اینا، یه همچین تصویری برام زنده شد. ولی خب حالا فکر کنم اینو توی اون وبینار سنس میکینگ گفتم، اساسا نقش درست کردن بابت همین بوده، یعنی تو پیش بینی پذیر کنی موقعیت خودت رو و تحت کنترل داشته باشی، یعنی بدونی که اونجا مثلا این راه همیشه به فلان نقطه میرسه، یا بدونی که مثلا در فلان نقطه مثلا یه دره است. کار کردش همین به همین بوده دیگه، ما میخواستیم کنترل کنیم، بر محیطمون کنترل داشته باشیم. حالا الان اینجوریه که احتمالا میخوایم همه چی رو کنترل کنیم، ولی یه جورایی انگار تو مه داریم قدم میزنیم. بر من تعریفش اینه، زندگی یه جورایی قدم زدن در مه، ولی اون جایی که خیلی دارم هرس میخورم اینجوریه که آه یه دقیقه این مهو بزنین کنار من ببینم تهش چه خبره دیگه، ولی کسی هم نمیاد وایسه اینجا بگی من مهو برات مثلا میبرم.
مثلا سوال آدم ها توی موقعیت باید عوض بشه، یعنی توی مهراه رفتن احتمالا این سوال رو واسه آدم ها ایجاد میکنه که چیکار کنم، چند قدم بیشتر جلومو ببینم، یا مثلا فلسفه فال گرفتن و فلسفه این که دوست داری از آینده خبر داشته باشی، آسترولوژی و ستاره شناسی و طالبینی و اینجور چیزا احتمالا اینه که میخوای پیش بینی کنی چی کار کنی، چه اتفاقی میفته، و وقتی نمیشه انگار آدم گره میخوره به خودش. ولی اونجا انگار سواله باید عوض بشه، اینکه چجوری با وجود اینکه 10 قدم جلوترم و نمیبینم الان تو مهرا برم، یعنی موجودیت اون مهر رو نباید بخواد آدم از بین ببره، باید ببینه که با وجود اون وقتی اون هست چجوری باهاش زندگی کنه.
دقیقا یه جمله معروفی هست تو زن میگه راه و موانع همش راهن، راه و موانع با هم راهن، دوتا چیز جدا از هم نیستن. خیلی جمله ساده یا ایناست که مثلا میگیم با چه جمله، ولی خیلی به نظرم جمله عمیقیه،
خیلی نگاه آدم رو عمیق میکنه، یعنی میاد از یه زاویه میگه که خب تو دیگه الان موانع رو داری، یاد بگیر که با این موانع چجوری اون راه رو بری، نه اینکه یاد بگیر موانع رو کنار بزنی. خیلی الان توی بحث توسعه فردی هم پشت، یعنی پس حرفاشون و توصیه هاشون اینه که چیکار کنیم که موانع رو کنار بزنیم. خب نمیشه، واقعیت اینه که نمیشه اونا رو کنار زد.
آدم میشناسم که تو موقعیت سخت مجبور شده بشینه رو مانه.
این هم احتمالا یه راه زندگی مسالمت آمیز با مانه است.
آره. مانه حالا چی بود؟ بوته خار. موقعیت اون آدم چی بود؟ یه کوله 30 کیلویی روی مثلا دوشش، برای اولین بار داره میره توی مثلا کمپ کنن با یه گروهی یه جایی که آخرین بارش هم شد البته، بدون اینکه توجیه باشه که خب اون کوله رو نباید اونقدر سنگین کنی، بعد در سینه کش کوه یه لحظه پایین رو نگاه کردید یه دره عمیقه و رودخونه، زیر پاش رو نگاه کردید یه بوته خاره، طبیعتاً بین اینکه پرت بشه تو دره پاهاش رو به پاهاش توجه کردید، پاهاش از شدت فشار توی سربالایی و شیب و وزن کوله داره میلرزه و دیگه یه قدم دیگه نمیتونه برداره، بنابراین در یک دوراهی قرار گرفت که بیفتم تو دره یا بشینم رو بوته خار. طبیعتا در جوونیش بود، نمیخواست زندگیش سود تموم شه، سقوط در دره رو انتخاب نکرد و نشست رو بوته خار و لذت برد
از انتخاب کم هزینه ترش.
دقیقا، و اونم بخشی از راه بود تا خلاصه اون مسیر سخت و پرچالش رو طی کردم و رسیدم به یک دشت بسیار زیبا که از بودن اونجا لذت برد، ولی تصمیم گرفت دیگه نره کمپ.
طبیعت گردی رو بوسید و برای همیشه کنار میذارید.
کار سختیه، خیلی کار سختیه. بعد این دشت رو که نگاه میکردی میدیدی که خب خیلی زیباست، درختم نداره، بعد گلاب برود قضای حاجت، حالا باید چی کار کن؟
صحرایی میزنه.
نه خب صحرایی شو که یا باید با بقیه دیگه ندار میشدی، یا اینکه باید چند کیلومتر میرفتی یه جایی که از دید اینا مثلا دور بشی، که اینجوری
که اونجا هم احتمالا پر از بوته خار و
نه اونجا دیگه دشت بود، چمن و اینا بود، ولی خب بالاخره حالا این خلاصه این یه تجربه بد برای شکل گرفت دیگه نرفت طبیعت گردی.
حالا کیو میگی؟
اسمش همین میگنی. واقعا نشم به خودم اون موقع فوش میگم چرا من قبول کردم با اینا بیام طبیعت گردی. البته که بگم این چیزها شبیه من یه ذره فانش میکنم، ولی اینجوری هم که چقدر مهمه که تو راهبرت مثلا توی همچین موقعیت های کی باشه، چه جور آدمی باشه. حالا ما یکی از رفقامون بود پلن چیده بود اینجوری بود که آقا میریم یه چند روز مثلا خیلی اشغال و اینا، موبایل هم آنتن نمیده و کیسه خواب با خودتون بیارین، چادر بیارین مثلا برای شب لباس گرم داشته باشین، آب و غذا هم بیارین. اینو به منی که تا حالا نرفتم وقتی میگن طبیعتا نمیفهمم که باید اینو چجوری تنظیم کنم. وقتی من دارم آب برمیدارم اینجوری هم که نکنه خب آب کم بیاد، خب وزن کولت این برابر میره بالاتر. بعد من نمیدونم مثلا اونجا حالا یه رودخونم هست که خب برای یه شستشو مثلا میتونی از اون آب استفاده کنی، همه رو با خودت میبری. بعد کیسه خوابت هم نمیدونی که خب اون کیسه خواب من برای من کیسه خواب کیسه خوابه، احتمالا برم اولین مغازه، یعنی برای منی که نمیدونم برم تو اولین مغازه میگم اون کیسه خواب داریم، میگه بله منم همونو میخرم میام، ولی کیسه خواب کجا با چه شرایطی چه دمایی اینو متفاوت. حالا خلاصه ما رسیدیم اونجا دیدیم این چادرش رو علم کرد شبیه یه قصر، یه چیزی گذاشت رو زمین دکمه زد دوشکش باد شد صندلی و فلان. بعد ما نگاه میکنیم یه کیسه خواب نازک خریدیم رو سنگلاخ، هرچون میخوابیدیم همون سنگام تو تنمون. بعد اینجوری که آقا این ما اومدیم یه جای لذت ببریم، ولی داریم تبعیض رو از نزدیک تجربه میکنیم، عدم عدالت و عدم. کاش تو بهتر راهنماییمون میکردیم، ما همونقدر لذت میبردیم. ما هر شب میخوابیدیم تصویر اینو داشتیم که من تصویر اینو داشتم که این الان رو تشک بادی خوابیده و داره لذت میبره، بعد من باید لای این سنگو خودم جامو پیدا کنم که
احتمالاً تجربه بهتری از کمپ هم واسه شما شکل میگرفت اگر
آره.
راهبری بهتری میکنی.
آره واقعا
منم کلن خیلی با کمپ و طبیعت گردی و نمیدونم بریم توی دشت و صحرا چادر بزنیم و اینا اصلا ارتباط برقرار نمی کنم راستش. یعنی یه بارم که مثلا تجربه آخرم بود که کوه رفته بودیم، هر چی که می رفتیم اولا که کفشم زیرش خیلی فکر کنم نامناسب بود، لیز می خوردم همش توی این سنگا و اینا. بعد هر چی که می رفتیم از اونایی که دیگه داشتن بر می گشتن از بالا به پایین می پرسیدیم مثلا چقدر مونده تا اون آبشار معروفه که مثلا خیلی خوشگله و همه میرن اونجا.
دربند رفته بودی؟
نه دربند نبود، اسمش یادم نیست کجا بود، ولی مثلا یه آبشاری بود که میگفتن اگه بریم مثلا یه 45 دقیقه را بریم برسیم اونجا میارزه قشنگه دیگه. ما این از بین رودخونه و اینا را افتادیم رفتیم، هر چی در طول مسیر از اینایی که از بالا میومدن پایین میپرسیدیم میگفتن یه رب دیگه راه، یعنی ما کل این 45 دقیقه رو از هر کی میپرسیدیم میگفتن یه رب دیگه راهه دیگه. نشون به اون نشون که ما 1 ساعت و 45 دقیقه رفتیم بالا، تهش هم نرسیدیم به اون آبشار، دیگه از خستگی گفتیم یه جا میشین دیگه. نشستیم و بعد از یه تایمی که نشسته بودیم بعد 2-3 ساعت گفتیم حالا بریم اطراف ببینیم چه خبره، مثلا دیدیم به فاصله 2 دقیقه اونجا اون آبشاره بود.
یه جا میخوندم میگفت اینایی که توی کوه گم میشن، حالا یا قدیم تر مثلا، الان احتمالا تجهیزات ارتباطی خیلی چیزه، مثلا شانس گم شدن شاید کمتر باشه، البته اتفاقا میفته نمیدونم، ولی حالا مثلا اونایی که تو کوه گم میشن موقعی میتونن راهشون رو پیدا بکنن که نقشه قبلیشون رو بیخیال شن، یعنی اون برگه نقشه‌ای که دارن هر چقدر اون تو بیشتر گیر کنن مدام سوالشون اینه که الان ما، یعنی دوچار چالش میشن که ما این مثلا باید بریم شرق بریم غرب و اصلا شرق و غرب و شمال و جنوب گم میشه، و موقعی میتونن تصمیم بگیرن که حرکت کنن و راه پیدا بکنن که اون نقشه رو بندازنش کنار. یه بار من خوندم، حالا از نظر تخصص کوه نوردی من درست و غلطش رو نمیدونم، ولی مفهومی برام جالب، رها کردن در واقع اون چیزی که تو انگار به شکل ایدئولوژیک بهش گیری و وقتی رهاش میکنی و مثلا میری پرسه میزنی یه چیز تازه پیداش میکنی، اون موضوع یه چیز تازه پیدا میکنی. باز فکر میکنم همین چیز دیگه، همین ماهیت بداهه بودنه. ما انقدر همه چی رو میخوایم انگار مهندسی کنیم و دقیق کنیم که یه فرصتهایی رو از دست میدیم، یه چیزهایی رو نمیبینیم دیگه.
کلن چسبیدن به یه راه حل امکانهای دیگر رو از همون میگیره دیگه، یعنی لازمه این که ببینیم آقا از این راه هم میشه حلش کرد اینه که در درجه اول اون راه حل رو بیخیال شد.
میرسه به همون دستبندی ها دوباره، ببین یه اسم نمودی اسم صحبت کنیم به کجا آمد.
ما یه استادی داشتیم میگفتش که رویکردهای روانشناسی رو که میخونیم برای یادگیری اون رویکرد اول فکر کنیم که مثلا رویکرد X رو دارین میخونین، این رویکرد بهترین رویکرد جهانه و همه سوالات قراره با این رویکرد پاسخ داده بشه، و وقتی کامل فهمیدینش و تونستین ازش تو کاربرد پرکتیکال ازش استفاده کنین و خواستین برین سراغ رویکرد بعدی، فکر کنین که اون روی کرده ایکس به درد نخورترین روی کرده بود که توی جهان وجود داره. چون وقتی با نگاه تعصبی به مثلا روی کرده روانکاوی نگاه میکنین، وقتی میخواین برین روی کرده بعدی رو یاد بگیرین همش هی گیر میکنین تو قبلی و نمیتونین نگاه خلاقانه و بازی داشته باشین به چیزای جدیدتر. به نظر حرفش خیلی درست. این روی کرده چسبیدن به یک روش، یعنی نگاهی که کلن آدم ها هیچ نگاهی غیر از اون نگاه رو نمیتونن بپذیرن یا ببینن، توی ارتباط با آدم ها مثلا تو ذهنم شکل میگیره. اینکه بدون توجه به داینامیک و اون پویایی که تو آدم ها وجود داره یه سری ها با همه یه جور رفتار، یعنی توجیهشون هم اینه که من همچین آدمیم دیگه، آدم ها خودشون رو با من تنظیم کنن. و چقدر زیاد تو طول زندگی سر راهمون قرار میگیرن اینجور آدم که هیچ راهی رو باز نمیذارن که از یه نگاه دیگه ای به قضیه نگاه کنن، از یه زاویه دیگه ای به قضیه نگاه کنن. خیلی سخته ارتباط با اینجور آدم.
یه جور خودپسندگیه، یعنی یه جور تعریف من تمام و کمال بودن، تمام و کمالم. و فکر میکنم که داشتیم هم همون تجربه این نوع ارتباط رو داشتیم، شاید حتی یه جای خودمون هم همین بودیم. من چیزی که میفهمم اینه که این پشتش ترس جدی از آسیب خوردن از رابطه است، یعنی من تو رو قطعت میکنم، یه تمامیت رو میارم، یه جایی یه چیزی رو تموم میکنم که تو مجبور نشی، یعنی تو وارد این فضا نشی که با من بحث کنی که احیانا ضعفا یا ندونستنهای من بیاد بیرون. چرا؟ چون احتمالا در تاریخچه من اینجوری تنظیم شده یا اینجوری شکل گرفته که اگه من بگم نمیدونم آدم به درد نخوریم، در صورت که یه تعریف دیگه هم اینه که اذعان به ندونستن یه اقدام بسیار شجاعانه است.
سندروم همه چیزدانی داریم. آدم ها دوچاره این سندرومن، واقعا فکر میکنن همه چیز رو میدونن و باید بدونن.
من خیلی رابطه‌ای و تاریخی به این نگاه میکنم، یعنی خیلی به ویژگی های مثلا روانشناختی، حداقل الان اینجا ویژگی روانشناختیش نگاه نمیکنم، چون که این نتیجه همون زبونیه که شروع کرده دستبندی کردن. خب ما این دستبندی رو از خانواده داریم تجربه میکنیم، یعنی اولین جایی که تجربه میکنیم خانواده است. من در همون زبان خانوادگی در دسته هایی قرار گرفتم. ساده شو خیلی بخوام بگم، مثلا توی یه خانواده قدیمتر که مثلا بچه ها تعدادشون زیاد بود، بچه ها لیبل میخوردن. مثلا این بچه خنگه اینه، بچه شره اونه،
شلخته
این یکیه، مهربونه اون، هم همیشه مهربونه، اون اصلا غمخوار منه. اینا حالا از یه منظر روانشناختی و نمیدونم اینا میتونیم تحلیل کنیم، ولی از منظر روابط و از منظر اجتماعی اگه بخوایم به این نگاه بکنیم، در واقع همینجا ما باز با زبان تقسیم بندی هایی کردیم و اون آدم ها رو گذاشتیم توی اون تقسیم بندی ها. فرض کن اون بچه‌ای که گفتیم تو، همیشه بهش گفتیم تو این خنگه است، مثلا بابا این که همیشه اون خنگه است دیگه، همیشه اینجوریه گن میزنه. خب اون داره چی در جهانش ترجمه میشه؟ داره اینجوری ترجمه میشه که مؤثر بودن یا حضور داشتنم در یک جمعی، حضور داشتن و پذیرفته شدنم این شکلیه که من باید خنگ باشم. بعد بزرگتر میشه و اون خودشو در گفتمان، اصطلاحاً در گفتمان خنگی جا داده، چون اونجا خودشو پیدا میکنه. بعد همینو انجام میده، ادامه میده. حالا اینو واقعا مثال زدم، مثلا هست آدمی که خودشون اصلا کار احمقانه میکنن که حالا سادش این مورد توجه باشه. بخوام بگم رابطه و تاریخچه‌ش، یعنی این در طول یه تاریخچه شکل گرفته، در طول یک دستبندی های زبانی شکل گرفته. حالا اون آدمی هم که این داستان خودبسندگی رو داره، اونم همینه، اونم باید در تاریخش نگاه بکنی، چون اینجوریه که من اگر که جایی اذعان به اشتباه بکنم، اذعان بکنم که امکان دیگه ای وجود داره، یا اونجوری که من فکر میکنم هم میتونه نباشه، احتمالا این در چارچوب تاریخچه اون آدم یا در خانواده اون آدم، این یا در موقعیتی که بوده، در فرهنگی که بوده، این گفتمان ضعف. و تو نباید ضعیف باشی، چون اگه ضعیف باشی بقیه نابودت میکنن، امنیتت به خطر میفته. پس چجوری باید قوی باشی؟ همه رو نفی کنی و یه جایی به بعدم دیگه به این فکر نمی کنی واقعا که چیز دیگه هم وجود داره. من خودم باورمون میشه که دیگه درستیم دیگه.
تصویر ذهنی اون آدم اینه که یعنی شاید چیزی که برای خودش توجیه میکنه اینه که توی میدون رزم زخم تو، آسیب تو به دشمنت نشون نده، چون بیشتر به آسیب میزنه. در صورتی که روایت اون آدم کلن میتونه میدون رزم نباشه از زندگی. و وقتی میدون رزمه اینجوری روایتش میکنه که من آتو نباید دست تو بدم که تو از همون نقطه به من دوباره آسیب بزن، پس من باید یک ویترین پرفکت بی نقص بهت نشون بدم که تو اصلا نفهمی من نقصم کجاست، ضعفم کجاست و نتونی از اونجا به من آسیب بیشتری بزنی. و در مورد اون لیبل خنگی و شلختگی که صحبت کردین، خیلی برام جالب بود. انگار اون خنگیه رو از آدم ها بگیری، هویتشون رو ازش رو
گیری. دقیقاً همینو میگه. دقیقا.
یعنی چیزی که من باهاش تعریف شدم لزوماً چیز مثبتی نبوده، ولی من بهش خو گرفتم و ترجیح میدم که با چیزی که بهش خو گرفتم تا آخر عمر زندگی کنم، تا اینکه بخوام برم کشف کنم یه لیبل جدید یا یه تعریف جدیدی از خودم، چون کار سخت است دیگه. اون
بچه‌ای که از قدیم اون دوره‌های شناخت توانایی اینا بود، شاید اگه اینو میشنون یادشون میاد، یه قصه هولناکی رو من قصه واقع، قصه نیست، یه واقعیت هولناکی، یه روایت واقعی هولناکی رو تعریف میکردم. و این یه بار دیگه اینجا میگم، یه جمعه صبحی بود، من دعوت شده بودم توی برنامه سخنرانی کنم، صحبت کنم. اون زمانی که اسنپ و اینا نبود، این باید آژانس میگرفتیم. من آژانس گرفتم، هنوزم این عادت رو دارم، حرف میزنم با راننده، حال چه موتور سوارشم چه ماشین سوارشم، حوصله داشته باشم حرف میزنم. و خیلی دیالوگای عجیبی شنیدم تو این سالها، یعنی خیلی تجربه های جالبی بوده. یکیشو می نویسم یه جا بعدا مثلا راجع به اون شاید صحبت کردیم. ولی این قصه این بود، یه پسر جوونی بود، همجوری صحبت شد که مثلا کجا داری میری، اینا نمیدونم کارت چیه. من گفتم مثلا اون موقع من کارم هنوز در حوزه همین آیتی و شبکه و اینا بود، ولی دیگه این حوزه رو کم کم شروع کردم. بعد پسرم گفت آره اتفاقا منم سخت افزار خوندم فلان، نه مهندسی سخت افزار خوندم، ولی آقا من مادرم خیلی حرف خوبی همیشه به من میزد. اونم چی میگفت؟ گفت به میگفت که تو هر وقت ماشین خریدی من برات زن میگیرم. این جمله رو یه لحظه، هر وقت ماشین خریدی من برات زن میگیرم. پس این جمله تو چی میشنوی؟ یا چی میبینی؟ تقلب برسونم.
نه، اینکه اون آدم هیچ کنترلی رو زندگی خودش نداره و فرمونه زندگی این پسره با مهندسی سخت افزارم خونده، آدم بی سواده، مثلا بدون جایگاه اجتماعی هم نیست، دست مادرش.
آفرین. حالا من سوالم مثلا گفتم که اوکی، من نفهمیدم ربط ماشین با در واقع زنگ گرفتن چیه. گفت مادرم خیلی حرف خوب میزد، میگفت تو بالاخره یه ماشین زیر پات باشه، ازدواج کرده باشی، فامیلای زنت بیان خونه، کاره، یه وقت پول تو جیبت نیست، ماشین داشته باشی میری بیرون یه دوری میزنی، چهار تا مسافر جا به جا میکنی، پول شیرنی میوه مهمونو در میاری، آبروت حفظ میشه. بعد داشت میگفت که خیلی نصیحت درستی بود، من الان ماشین دارم. گفتم خب الان ماشین داری یعنی اون کار سخت افزار و اینا رو انجام میدی، یعنی تو اون حوزه تخصصیت کار میکنی، آخر هفتم با ماشین کار میکنی، حالا اینجاش اول زندگی جوونی اینا که اشکال نداره، ما هم کردیم. من تو زدم گفتم اینجا گفت نه آقا من الان فول تایم آژانس هم خوبم در میارم. گفتم یعنی مهندسیه رو گفت نه دیگه ول کردم اونجا، ولی خیلی دلم میخواد برگردم، ولی حرف مادرم خیلی خوب.
یعنی راه جایگزینی که مادر واسه بچه گذاشته بود، بچه که میگم واقعا به نظرم بچه دیگه، چون این جمله منو یاد مثلا بچه 6 ساله ای انداخت که بهش میگه که اگه مثلا فلان کارو بکنی برات آب نبات میخرم، مثلا اگر گریه نکنی، یا اگه مثلا چه میدونم، مثلا بچه 7 ساله ای که اگه دیکتاتور 20 چی برات آب نبات میخرم. برای من این شکلی معنی میشه. سقف خواستن این پسر و مادرش انگار کوتاه گذاشت و اونم فکر کرد که زندگی همینه دیگه.
احتمالاً، یعنی از همون دستبندی ها دوباره نگاه کنیم و اون معنایی که ما با زبان توی این دستبندی ها میسازیم احتمالاً همینه. مثلا تو جهان اون خانواده آبرو پیش فامیل مثلا زن نرفتن خیلی مهم بوده. مثلا اینو به عنوان یک گفتمان، من تاکیدم اینه، وقتی میگم گفتمان با گفتگو فرق میکنه. گفتمان، گفتگو این کاریه که الان من و تو داریم انجام میدیم. گفتمان یک در واقع فضای مفهومیه که در اون فضای مفهومی گفتگو اتفاق میفته. بنابراین وقتی میگیم گفتمان، میگم من گفتمان اون خانواده گفتمان مثلا آبروداری بوده، شیوه اجراش بر اساس امکانات اینجوری شده، اثرش ما که از بیرون نگاه میکنیم میگیم اه مگه میشه تو رفتی مثلا مهندسی سخت افزار خوندی و الان داری آژانس کار میکنی، ولی شاید اون همونجا داره همون زندگی رو میکنه، یعنی خیلی براش مثلا چیز عجیبی نیست. یعنی شاید واقعا من اون چیزی که از اون یادمه اینجوری بود که من راه مادرم رو رفتم و خیلی هم اوکی بود. حالا اگه بتونم مهندسیم هم ادامه بدم یه کاری بکنم که خوبه.
من یاد یه داستانی که شما همیشه تعریف میکنین افتادم، همون بی بی گولندا که توی یه جای زندگی میکرد و توی روستایی بود و فکر و چون نرفته بود هیچ وقت بیرون اون روستا، فکر میکرد کل دنیا اون روستا است و اگر مثلا بارون میومد فکر میکرد کل دنیا بارون اومده، یا اگه مثلا سیل میومد فکر میکرد کل دنیا رو داره آب میبره. و به نظر من توی ارتباط آدما دنیای ما رو کوچیک میکنن، یعنی قابلیت اینو دارن که دنیای ما رو کوچیک کنن و بعد از ما انتظار داشته باشن که تو همون دنیای کوچیک زندگی کنیم. ریفی که این مادر برای بچهش گذاشته یه دنیای کوچیک بوده با آرزوهایی که سقفش کوتاهه و اون فکر کرده که همینه دیگه، دنیا همینه، زندگی همینه.
حالا نکتش اینه که شاید به اون مادره نمیتونی نقد کنی، خب حتی به اون پسرم نمیتونی نقد کنی. من بحثم اینه، میگم ما از یه ور دیگه نگاه میکنیم، یه چیز دیگه میبینیم. خب ولی تو نمیتونی، شاید نمیتونی اونو بگی که خب تو مثلا بعضی وقتا فکر میکنم خب این بچهش رو نابود کرد. یعنی من این قصه رو یه وقتایی اینجوری تعریف میکردم اون اوائل تو همون کلاس ها، اینه که میگم گفتم خب ببین پرای این بچه رو چید. الان که دوباره این قصه رو نگاه میکنم میگم من نقدی نمی کنم بهش. آره میتونسته اونجوری هم نباشه، ولی خب نقدی نمی کنم بهش، چون همون اندازه میده. حالا این بی بی گولندامو که میگی، ماجرا مال کتاب رادیو هنوز یک راز بود از محمد کشاورزه، که حالا اگه کسی دوست داشت کتاب بخره، محمد کشاورز نویس، داستان نویسه، و تو این کتاب خاطراتشو از کودکیش درباره کتاب و نوشتن نوشته. بی بی گولندام هم مادر بزرگش بوده و تو همین قصه این نکته خیلی جالبه، اینا در مورد آمریکا و نیویورک با بی بی گولندام صحبت میکنن. اون اینجوریه که این بچه جنی شده، بریم مثلا اون نمیدونم کیکی که دعا میگیره و نمیدونم چی میگن سر کتاب باز میکنه، اونا رو برداریم بیاریم مثلا این بچه رو چیز کنن. این هزیون داره، میگه این جنی شده. اصلا تصویری از این که یک جای دیگه ای مثلا نیویورک یعنی چی، آمریکا یعنی چی، همچین جایی وجود نداره. حالا تو میگی که بی بی گولندام اینجا مقصر مثلا محدودیت، مقصر محدودیت هایی که ایجاد میشه، نمیتونیم اینقدر خطی فکر کنیم. چون مثلا همین آقای محمد کشاورز توی همین کتاب مثلا میگه که ما یه بار که از روستامون با بابام رفته بودیم مثلا نمیدونم شهر بازار اینا، اونجا مثلا من یه کتابی دیدم، نمیدونم حافظ رو دیدم، مثلا غرق، خیلی اتفاقه، خیلی تصادفه. شاید برای اون پسرم و مادرش هم میتونست یه تصادف دیگه ای، یه تصادفی رخ بده، یعنی یه اتفاقی بیفته برای مسیر عوض بشه، حالا به چه سمتی نمیدونیم.
خب اون طرف قضیه هم ما نمیدونیم، یعنی تجربه زیسته اون مادر و پسر چی بوده که این ماشین داشتنه راه نجات تلقی میشده. یعنی واقعا شاید گزینه دیگه شون این بوده که بدتر از این بوده.
آره یعنی این قصه رو میشه اینجوری میشه نگاش کرد که مثلا همون مادر با شوهرش، یعنی پدر اون پسر، این اتفاق براش افتاده و شوهرم مثلا ممکنه دستش تنگ بوده، نتونسته هیچ وقت منبع درآمدی غیر از، بیا اینجوری فرض کنیم، مثلا یک کسی که مثلا کف درآمدو داشته فقط میتونسته زندگی رو بگذرونه، یعنی مهمون براش تبدیل میشده به یک، یعنی مهمون میومده خونشون تبدیل میشده به یه بحران. من اینو تجربه کردم در زندگی، مهمون میاد تبدیل میشه به بحران موقعیت به خاطر پول، خاطر اینکه تو نمیتونی مثلا یه چیزی بذاری جلوش. حال بر ما اینجوری بود که الان تو دست نزن مهمون، اول میوه رو نخور، غذا رو اول بذار مهمون، بعدن شما
چشم روی
سر
صفره گل غذا رو دست نزنی آقا، یه دونه کفگیر میاد دست.
احتمالا اینجوری بوده. و بعد میدونی اتفاقی که افتاده اینه که مثلا اون مادر شاید هی مجبور شده آسمون ریسمون به وافه به هم نمیدونم بپیچونه، یه مثلا چه میدونم یه نون پنیر مثلا گذاشته جلوی فرض کن خواهرش و مثلا برادرش، بعد احساس شرم کرده نمیخواسته شوهرش رو خراب کنه، نه بعد دوچار یه گرفتاری شده با خودش که بعد احتمالا از حس مادرانگیش هم میخواسته پسرش رو محافظت کنه ازش.
و روایت غالبش شده این.
منی میخوام بگم واقعا الان مهتو دارم این قصه رو تعریف میکنم، من همیشه این قصه رو از سمت مقصر تعریف میکردم، یعنی مادر مقصر میذاشم. الان که دارم تعریف میکنم اینجوری هم که این مادر کجاست برم مثلا بغلش کنم دستشو ببوسم میگم دمت گرم، تو اندازه خودت سعی کردی بچه تو حفظ کنی.
بازی عوض شد. و چقدر اینکه چجوری یه چیزی رو تعریف میکنیم و از چه زاویه بهش نگاه میکنیم تو قضاوتمون اثر میذاره. یعنی الان که شما اینو گفتین خشم من از اون مادره بابت اینکه بال و پر بچه‌شو چیده کمتر شد و سعی کردم تو جایی وایسم که درکش کنم.
آره واقعا برای من هم اینجوریه. من تصویرش ازم یه مامان توپله با یه صورت چروکیده افتاده که شاید تو آینه نگاه میکنه یادش میاد تو جوونیش خوشگل بوده، آرزو داشته، بعد زندگیش اینجوری شده، یه جاهایی به خودش میگه که من پای زندگیم وایستادم، پای بچه هام وایستادم، بچه‌م حالا اون موقع مثلا پراید داره خرج خودشو در میاره، من تونستم بچه ها معاقبت به خیر کنم. شاید قصهش اینه. اینجوری که نگاه کنیم واقعا من دلم خود برم بغلش کنم و بگم واقعا دمت گرم. اگه قصه این باشه واقعا ما دستشو بوسید و دمت گرم، دمت گرم که رسوندی به اینجا. حالا از اینجای قصه اینجوریه که پسر گناهکاره، میتونی پسرها رو مثلا آقا تو که رفتی دانشگاه مرد حسابی، خب یه ذره بیشتر زور میزنی میرفتی سر کار، تخصص داری تو. بس نظرم هم که دستای مادر رو ببوسیم و نظرم قصه رو همینجا در اوج تموم کنیم. یه سوال بپرسم از تو، میپرسم و خودم میپرسم و از کسایی که دارن میشنون، ولی ما جواب نمیدیم بهش. یعنی بیاین با این سوال بمونیم. الان بعد از این سالایی که زندگی کردی در این لحظه اسمت چیه؟ و به خودم هم میگم الان اسمم چیه؟ و شما که میشنوین الان اسمتون چیه یا چی باید باشه؟
یعنی با توجه به چیزایی که تو زندگی تجربه کردیم و حسی که الان به خودمون و احتمالاً نگاهی که به زندگی داریم، اگه قرار بود همین الان اسممون رو خودمون انتخاب کنیم چی می‌ذاشتیم؟
آره.
موزیک آخر پادکست رو پیشنهاد بدم؟
بله بله.
با توجه به حس و حالش و نمیدونم چی شد که یه دفعه این تو مغزم پلی شد، آهنگ قهرمانی در کار نیست بمرانی.
بله ما این آهنگو به شکل مستمر در ماشین گوش میکنیم، چون آهنگ بعد از این خونه رو کی ساخته حسن شمایی زاده و نمیدونم اینا، خوبیش اینه که به شکل مستمر از همون تارا میخواد که این آهنگو تو ماشین بذاریم، قهرمانی در کار نیست.
خیلی خوش سلیقه.
آره من افتخار کردم بهش. از شمایی زاده، از این خونه رو کی ساخته به این آهنگ بومرانی، خیلی
پیشرفت محسوس،
خیلی احساس خوبی داشتم. یعنی احساس کردم خیلی من پدر مؤثر و خوبیم و بچه رو دارم درست تربیت میکنم.
بریم بشنویمش.
تا اپیزود بعد.
تا اپیزود بعد.
صبح نیومد و هوای خون شب شد، دیدی که آسمون شب رو بی ستاره سر شد، دیدی ستاره ها رو، دیدی بهار ما رو، دیدی که وقت ما رفت و تنها گذاشته ما رو.
درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
ببین شکوفه رو سرما پکوند و در رفت، ببین پرنده ها رو حوصله‌شون چه سر رفت، ببین خیابونا رو خالی خونه ها رو، ببین که غم باز اومد و گرفته گونه ها رو.
درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست.
بیا که شام تارمون بی تو سر نمیشه، بیا که لحظه چرا بی تو به سر نمیشه. بیا شب از تو دوره، بیا که غم صبوره، بیا اگه نیای بازم فردا چه سود و کوره.
درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست، احتمالاً احتمالاً قهرمانی در کار نیست. درگذر درگذر